اما الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر یونسیان، متخصص اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کرونا. آقای دکتر با احترام سلام میگم، محضرتون، روزتون نیکو باشه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از لطف شما. اومیکرون سویه‌ای از کرونا است که هنوز سوالات بیشماری دربارش وجود داره. جناب آقای دکتر، الان می‌خوایم با شما در همین باره صحبت کنیم. شما دبیر اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا هستید جناب دکتر یونسیان. به عنوان اولین سوال لطفاً برامون بفرمایید که بجز سرعت انتقالش که در مقایسه با جهش‌های دیگه چندین برابر افزایش داشته، آیا رفتار ویروسی تغییری داشته و یا تغییر خطرناکی خواهد داشت؟
همونطور که اشاره کردید، یکی از مهمترین ویژگی های اومیکرون سرعت انتقال بیشترش هست و البته یه ویژگی دیگه اینه که یه مقدار نسبت به واکسن هایی هم که قبلا ساخته شده بودن مقاومت نسبتا بیشتری داره، به خصوص در زمینه ابتلا. منتها خبر خوش اینه که برای ابتلا به فرم های شدید یا خدای نکرده مرگ، که برای ما در اولویت اول هست، کماکان همه واکسن هایی که در دنیا تاییدیه گرفتن اثر بخشی خوبی روی کرونا دارن. اما این مسئله که روی در واقع اومیکرون دارن، اما این مسئله که به اصطلاح آلوده شدن و عفونت و انتقال عفونت یه مقدار فرار واکسن داره، اون مقوله ایمنی جمعی که در ابتدا ما خیلی بهش امیدوار بودیم رو هی داره دورتر و دورتر میبره. بنابراین در حال حاضر آنچه که مهم هست اینه که هر فردی باید واکسینه بشه تا مسئول بشه، و امید به این که همسایه من چون واکسینه شده و نسبت واکسن زده ها در جامعه از یه حدی بالاتر رفته، پس بنابراین اونها از من هم حمایت میکنن، دیگه الان یه هدف خیلی دور از دسترسه. و شعار فعلی دنیا اینه که همه افراد این حق رو دارن که مسئول بشن و خیلی دیگه نمیتونیم به ایمنی جمعی امیدوار باشیم. یه فرق دیگه هم در زمینه علائم وجود داره که خب دانشمندان معتقدن که مشاهدهشون نشون داده که تمایل بیشتری داره به اصطلاح به دستگاه تنفسی فوقانی، یعنی همون بحث عکس آبریزش بینی، گلودرد. البته درگیری ریوی و فرمهای شدیدی که نیاز به بستری میشن هم هنوز در این فرم مشاهده میشه، اگرچه تمایل به قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس در این ویروس به نظر می‌رسه که بیشتر باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر، بیشتر گفته میشه که شبیه سرماخوردگیه و علائم اینچنینی داره، پس مرگ و میرهایی که وجود داره ناشی از آسیب به کدوم منطقه است؟ خب در دلتا گفته میشد که ریه‌ها درگیر میشه و باعث مرگ افراد میشه. الان مرگ و میرها بر چه اساسیه و چرا اتفاق میفته؟
ببینید، عرض کردم تو اون عرض قبلی که اگرچه تمایل بیشتری داره به دستگاه تنفسی فوقانی، اما دستگاه تنفسی تحتانی هم سر جای خودش درگیر میکنه.
مالی.
تمایلش بیشتر به قسمت‌های فوقانی هست و اینکه علائم شبیه سرماخوردگی هست داله بر این نیست که در واقع بیماریزاییش هم شبیه سرماخوردگی باشه. به عنوان مثال ممکنه که فردی که سل داره هم سرفه کنه، فردی که سرما خورده هم سرفه بکنه، هر دو تا اینا ممکنه علائم ظاهریشون سرفه باشه. اما بیماریزایی پشتش و در واقع خطرات و کشندگی اینها خیلی متفاوته. این موضوع رو من اشاره بکنم چون که یه پیام دو بخشی رو در جامعه در بالاخره دانشمندان منتشر کردن، به نظر میسه بخش اولش رو گرفتند ولی بخش دومش خیلی بهش توجه نکرد. اون دو بخش این بود که یک، یه مقدار خفیف‌تر هست احتمال بستری و در واقع مرگ حدود یک دوم تا یک سوم اون چیزی که در کرونا دیدیم، اما بخش دومش اینه که احتمال ابتلا ممکنه چندین برابر باشه. تو کشورهایی هم که موجو پشت سر گذاشتن، به عنوان مثال شما آمریکا رو اگر مقایسه بکنید یا نمیدونم کانادا رو مقایسه بکنید یا کشورهای دیگه مثل آسیای خودمون، هند، فیلیپین، اینایی که موجو واضحا پشت سر گذاشتن، رژیم اشغالگری قدس که پشت سر گذاشته، پرتغال، کشورهای اروپایی، تقریبا در همه این کشورها می‌بینید که موج اومیکرون از نظر تعداد مبتلایان 4 تا 5 برابر و بعضاً بیشتر نسبت به دلتا است. بنابراین حاصل ضرب این تعداد بیشتر در کشندگی پایین‌تر ممکنه برایندش تعداد مرگ بیشتر باشه. و این تیکه دوم متأسفانه خیلی‌ها بهش توجه نکردن یا تعمدن یا در واقع سهواً، و منجر به این شد که تصور کردن وقتی میگن این کشندگیش کمتر یعنی انگار مثل سرماخوردگیه. خب نه، مثل سرماخوردگی نیست، خیلی از سرماخوردگی هنوز شدیدتره، فقط شباهت علائمش با سرماخوردگی بعضی ها رو به این در واقع شایبه انداخت که ممکن مشکلی نداشته باشه و دیروز هم شاهد بودید که متاسفانه طبق پیشبینی ها تعداد مرگ هامون باز مجددا سه رقمی شد.
بسیار خوب، واقعا جای تاسف داره. امیدوارم که شاهد اخبار ناخوشایندی مثل قله های قبلی نباشیم. واقعا جناب دکتر، یه مسئله ای که بعضی اپیدمیولوژیست ها اشاره می کنن و محققینی که در این زمینه کار کردن در دنیا میگن که، یعنی گفته می شد که اومیکرون می تونه پایان کرونا باشه، شما نظرتون همسو هست با این دسته از محققین؟
ببینید، نمیشه اینو رد کرد، اما من یه نگاه کاربردی می خوام داشته باشم. میگم که این حرف دو حالت داره، یا درست است یا غلط این پیش بینی. اگر درست باشه، خب اصولا تغییر رفتاری در حال حاضر برای ما نخواهد داشت، ما باید الان این موضوع پشت سر بگذاریم. اگر غلط باشه، خب تبعات آینده خواهد داشت. بنابراین من پیشنهادم اینه و ترجیحم اینه، به جای اینکه یک امیدی بدهم که ممکن است واهی باشد، میگم که در حال حاضر باید چی بکنیم. بله. ببینید، در حال حاضر هنوز جمعیت میلیاردی در دنیا هستند که هنوز واکسن نگرفتن. یعنی در این جمعیت ها احتمال انتقال ویروس خیلی بالاست و هر چقدر که گردش ویروس بالاتر باشه، شانس این که یک جهش جدیدی ایجاد بکنه و یک موج جدیدی هم ایجاد بشه هنوز وجود داره. ما به این در واقع امیدواریم که آخرین جهش جدی باشه و بعد بیماری تبدیل بشه به یه چیزی مثل آنفولانزا که هر سال رخ میده، اما صرفا به این امیدواری ما نمیتونیم رفتارمون رو تغییر بدیم و در واقع به اصطلاح خوشبین بیش از حد باشیم.
بله.
امیدوار هستیم، اما هنوز شواهد به اصطلاح موجود نشون میدن که امکان یک جهش دیگه و یک موج دیگه خیلی زیاد هست، مگر اینکه اکثر جمعیت دنیا واکسینه بشن و انتشار ویروس کاهش پیدا کنه، که اون وقت بله اون امیدواری تقویت پیدا میکنه.
جناب آقای دکتر یونسیان، بیشترین آمار بستری در چه گروه سنیه؟ در واقع سهم هر کدام از گروه های سنی از بستری با علایم کرونا در طول زمان چگونه است؟
من آماری در خصوص این که در واقع گروه های سنی چطور بستری میشن متاسفانه ندارم. فقط یه جمله کلی میتونم خدمتون عرض بکنم که اومیکرون هم عین به اصطلاح واریانت های قبلی کماکان تمایلش به سنین بالاست، هم از نظر بستری و هم به خصوص از نظر مرگ. اما چون سنین بالای ما تعداد زیادش رو خوشبختانه واکسن گرفتن،
بله،
حالا ما مشاهده میکنیم که اونایی که بستری میشن عمدتا افرادی هستن که واکسن نگرفتن.
بله.
در سنین بالا.
بله.
و به این دلیل سهم سنین پایین بیشتر شده. باز تاکید میکنم اومیکرون تمایل به این که بچه ها رو بیشتر درگیر بکنه به شکل ذاتی نداره، اما چون سنین کوچیکتر ما، سنین بچه های ما زیر 12 سال هنوز واکسن نگرفتن، یا اونایی که واکسن گرفتن هنوز اینقدر از دریافت واکسنشون نگذشته که بتونه براشون ایمنی ایجاد بکنه، ما متاسفانه شاهدیم که سهم کودکان در بستری نسبت به موج‌های قبلی بیشتر شده.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر یونسیان، در حد یک دقیقه لطف میکنید دو تا سوال پاسخش رو بفرمایید، زمانمون قدری کوتاه است. آخرین پیش بینی ها درباره وضعیت کرونا در ایران چه میگوید؟ به نظر شما کی به قله پیکش شما خواهیم رسید و پیش بینی شما چه است جناب دکتر یونسیان؟
خب ببینید، پاسخ این سوال خیلی سخته. ما در کشورهای همسایه خودمون، یا مثل روسیه، مثل اوکراین، یا فرض بفرمایید که در یه سری کشور مثل ترکیه، اینا میگن که هنوز به قله نرسیدن، اگرچه خیلی از کشورهایی که من در ابتدای عرایزم عرض کردم هم در اروپا و هم در آسیا به قله رسیدن و پایین اومدن، ما هنوز اینو تجربه نکردیم، بنابراین نمیتونیم پیش بینی بکنیم. منتها مسئله که وجود داره که کشورهایی که زودتر از ما درگیر شدن زودتر به قله رسیدن و زودتر اومدن پایین، یعنی قله این موج نسبت به دلتا خیلی باریکتر بوده. در خصوص اینکه به اصطلاح کی به قله میرسیم نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. یکی از دلایل اصلیش اینه که رفتار ما تعیین کننده است. هر چقدر که ما محدودیت های بیشتری داشته باشیم سریعتر کنترلش میکنیم.
بله بله، بسیار خوب. یک سوال دیگه هم بپرسم درباره انتقال از سطوح. میفرمایید که آیا از سطوح هم منتقل میشه؟ گفته میشه ماندگاریش بیشتره حتی اومیکرون، درسته؟
بله، گفته شده که ماندگاری در سطوح بیشتر هست، اما کماکان سطوح به عنوان یک روش عمده و اصلی انتقال مطرح نمیشه. ببینید، ما رد نمیکنیم، از ابتدا هم رد نمیکردن که
بله،
از سطوح منتقل نمیشه، اما با توجه به اینکه دوزی که من بخوام با دست آلودم روی سطح بگذارم و دوزی که اون فرد بخواد با دست آلودش برداره خیلی جدی نیست، بیشتر تماس مستقیم فرد آلوده هست که با یه فرد در واقع حساس میتونه عفونت رو منتقل بکنه. کماکان شستن دست و بهداشت تنفسی و بهداشت دست ها خوب رعایت میشه، توصیه میشه، ولی سطوح در حال حاضر به عنوان عامل اصلی مطرح نیستن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یونسیان، متخصص اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کرونا. پرتوان باشید و تندرست همواره و همیشه، خدایارتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
زنده بود آقای دکتر. متشکرم از شما.